أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والأوصياء سيما نبينا محمد. وآله المعصومين لا سيما الموعود، عجل الله تعالی فرجه. عرض ارادت و تکریم و احترام و تواضع خدمت شما برادران و خواهران گرامی در این مهدیه تهران در این صبح جمعه. افتخار دارم دقایقی در محضرتون باشم، از محضر همه شما سروران گرامی خودم، بندگان مؤمن و صالح خدای متعال و منتظران منجی و مصلح و موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میخوام که دقایقی با افتخار در محضرتون سخن بگم. برای سلامتی امام زمان، برای تسهیل و تعجیل در فرجان حضرت، برای عرض ادب و ارادت محضر آن حضرت، اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی در آستانه مناسبت سالروز شهادت امام صادق علیه السلام هم هستیم که حالا امروز در راستای بحثمون به این مناسبت هم اشاره خواهیم کرد. سخن خودم رو با آیه قرآن شروع کنیم. به این آیه 55 سوره نور باز هم توجهی کنیم، تأملی کنیم، بیندیشیم و هم امیدوار بشیم، هم نشاط پیدا بکنیم، هم به وظایفمون نسبت به دین، آموزه‌های دینی و امام زمان سلام الله علیه بیشتر توجه بکنیم و یادآوری کنیم که در این آیه خدای متعال می‌فرماید، سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. خب آیه است که مرتب باش مواجه هستیم. خدای متعال وعده داده کسانی رو که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. خب خدای متعال وعده داده، اما این وعده الهی بر اساس ملاک هایی است. باید به این ملاک ها و این وظائف خوب توجه بشه. یه جاهایی متاسفانه به این ملاک ها و معیار ها توجه لازم نمیشه، یه جاهایی به آموزه های افراد جامعه لطمه میخوره که پس چرا خدا به وعدش عمل نکرد، چرا عمل نمی کند، کی میخواد عمل بکنه، در حالی که باید مرتباً رو این وظائف متمرکز بشیم که خدا وعده داده رو چه ملاکی، به کیا، بر اساس چه شرایطی. خدا وعده داده، خدا وعدهشو هم عمل میکنه. ان وعد الله حق، ان الله لا یخلف المیعاد. وعده های خدا حق است، خدا خلف وعده نمیکنه، چون خدا اون چیزهایی که باعث میشه خلف وعده بشه که معمولا در ما هست در خدا نیست. گاهی ما خلف وعده میکنیم علم لازم رو نداریم باعث میشه خلف وعده کنیم، گاهی علمشو داریم قدرتشو نداریم، عجز داریم، یا نتونستم، به شما قول داده بودم که این پولی که گرفتم پس بدم، از قرض الحسنه گرفته بودیم اما نشد، هر کاری کردم این پول سر ماه جور نشد، خاطر عجزه، عدم قدرته. خب یه جایی هم انسان ها باید شرایط همدیگر رو درک بکنن، این عجز و ناتوانی، نه بیمسئولیتی. واقعا اگه طرف عجز داره، ناتوان است، حالا چه قرض الحسنه ها، چه چه عرض کنم، شاید این حرف رو خیلی دیگه شنونده نداشته باشه، که بانک ها واقعا شرایط انسان ها درک بشه، یه جایی به خاطر عجز و ناتوانیه، یه جایی به خاطر بخل است، طرف میتونه علمش هم داره بخیله، یا به وعدم عمل بکنم روش زیاد میشه، یا انسان بخل داشته باشه خدای نکرده، و یه جاهایی هم نسیان و غفلته. هیچ کدوم از اینا در خدا نیست، علمش علم مطلقه، قدرتش قدرت مطلقه، خیرخواه محض، ذره بخل در خدای متعال راه نداره. نسیان و غفلت و فراموشی هم در خدا نیست. چرا باید خدا خلف وعده کنه؟ دلیلی نداره. لذا یکی از راه‌های این که انسان‌های جامعه رو میشه برد به سمت اخلاق اینه که عوامل بی اخلاقی رو تو جامعه آروم آروم ریشه کن کنیم، که حالا امروز هم مناسب بحث ما همین هست. در مورد خدای متعال چون اینها وجود نداره خلف وعدم نیست. یه جایی اگه میخوایم کمک بکنیم جامعه به وعده های خودش عمل بکنه، اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، ان المؤمنین عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، آدم های مؤمن به وعده های خودشون عمل میکنن، مگر اینکه یا علم نباشد، یا عجز وجود داره، یا یه جاهایی بخل وجود داره، یا نسیان. اگه میخوایم درصد وفای به عهد رو در جامعه بیشتر ببریم، این عوامل رو باید بهش توجه کنیم. علم جامعه افزایش پیدا کنه، بخل در جامعه کمتر بشه، توانایی مردم برای انجام وعده هاشون بیشتر بشه، نسیان و غفلت کمتر بشه. پس خدا به وعده هاش عمل میکنه. باید مرتب به جامعه گوشزد کرد، نه اینکه خدا به وعدش عمل نکرد، انسان ها اون شرایطی که باید فراهم بکنن تا خدا به وعدش عمل بکنه، اونجاهای مسائلی وجود داره، یا بحث ایمان است، یه ضعف ایمان وجود داره، یا عمل صالح تو جامعه کم شده. خیلی جالبه تو خود آیه قرآن بیان شده، وقتی میگه لیستخلفنهم فی الارض، میگه کم استخلف الذین من قبلهم، یعنی نمونه هایی تو تاریخ بوده، هر وقت این دوتا شرط بوده، هر وقت ایمان به خدا، باور به مبدأ و معاد در جامعه وجود داشته، آدم ها عمل صالح انجام دادن، فساد انجام ندادن، این شرایط محقق شده. یکی از باز اشتباهاتی که تو فهم این آیات بعضی وقتا ما دوچارش هستیم اینه که فقط چشم داریم به آینده، در یه آخر الزمانی، فقط حالا اون موقع مثلا امام زمان تشریف بیارن این آیه محقق بشه. آیات خدا، آیات کتاب خدا، غیر از مواردی که قرینه خاص وجود داشته باشه، اختصاص به زمان خاصی نداره. یه آیه دیگری که به شدت به انسانها امید میده، بیان این حرفا باعث امیدواری دیگه، یه جایی جامعه بی‌نشاط شده، امیدشو داره از دست میده متاسفانه، بعد به باورها داره لطمه میخوره. خیلی مهمه که درست امید بدیم به جامعه، هم امید بدیم، هم امید درست، نه غلط. یه جایی فقط انسان جامعه رو گرفتار آرزو زدگی میکنه، بعد یه جایی هم بعضیا بتونن مسئولیتاشون رو انجام ندن، فقط ارجاع بدیم به آینده، خب این غلطه. یه جایی فقط آدما رو ناامید کنیم، اینم غلطه. هم امید دادن، هم امید درست دادن، که هم جامعه نشاط داشته باشه، امیدوار باشه، انرژی داشته باشه، دچار خمودگی نشه، همین که این امید، امید درستی باشه، تلاش بکنه. جای دیگه قرآن فرمود یحق الله الحق بکلماته، اگه وعده فعل ماضیه، یحق فعل مضارعه، تو زبان عربی فعل مضارع یعنی استمرار داره، نه خدا وعده داد یا در آینده محقق خواهد شد. آن به آن خدا در قرآن میگه خدا لحظه به لحظه داره حق رو با کلمات خودش محقق میکنه. از اون آیات به شدت امیدوار کننده. ولی اگه بخواد امید درست باشه، امید غلطی نباشد، باید درست فهم بشه که ما اگر میخوایم کمکی کرده باشیم، باید خودمون رو جزو کلمات الله قرار بدیم تا خدا یه ابزاری بشیم برای خدا در اون کاری که خدا داره انجام میده، حق رو داره در جهان مرتباً محقق میکنه، باطل رو ابطال میکنه. یحق الله الحق به کلماتهی، همه ی عالم هم کلمات اللهه، همه جنود اللهه، همه لشکر خدا هستن. لله جنود السماوات والارض. باید مرتب به این توجه بشه آه خدا که وعده داده شرایطش چیه، نه جامعه فقط دل خوش بکنه بله خدا وعده داده، یه جایی هم میگه آقا دیگه نه ظاهرا کسی کاری بر نمیاد، فقط منتظر باشین وعده خدا محقق بشه. ببینید چه آثار بدی داره. هم انسان ها مسئولیت هاشون رو انجام نمیدن، هم جوان و نوجوان امروز ما باورش رو از دست میده. یه کدوم امام زمان، کدوم وعده خدا، کدومش محقق شد؟ پدر جان، مادر جان، اینقدر داری وعده میدی، گفت هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن، که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی. اینا یا زبان قاله، گاهی زبان حال جوان و نوجوان امروز ماست. تا اونجا که حالا ما به عنوان یه معلم باشون ارتباط داریم تو فضای حوزه دانشگاه مدرسه، اون اشتباه تو فهم آیه اتفاق افتاده، تو تبیینش. من طلبه ممکنه تو سخنرانیم اشتباه کردم که فقط جنبه وعده رو پررنگ کردم، هی خواستم فقط امید بدم نه امید درست. مردم خیالتون راحت، خدا وعده داده. آقا غصه نخورید، خدا وعده داده. هم امید دادن هم امید درست دادن خیلی مهمه. و بر اساس اونی که استدلالی که عرض کردم، خدا نه جهل داره، نه عجز دارد، نه بخل داره و نه نسیان و فراموشی داره. هر وعده محقق نشود، جامعه، مسئولان جامعه باید بگن ما چی کم گذاشتیم، ما چه وظیفه ای رو انجام ندادیم. هی گردن خدا نندازیم پشت تریبونا، هی آدم ها رو مقابل خدا قرار ندیم. اگه باور به خدا از دست بره، آقایان خواهران گرامی، دیگه امام زمانی میمونه؟ دیگه امام زمانی میمونه؟ باید کمک کرد باور انسان ها به خدا قوی تر بشه. فرمود خدا به کسانی وعده داده ایمان دارن. آخه ایمان یعنی چی؟ یعنی به در و دیوار نوشتیم گزاره های این هم یه آفتی است دیگه. ایمان شده یه ایمان ذهنی و گزاره‌ای، مرتب رو در و دیوار بنویسیم خدا وجود دارد. ما در مقابل کشورهای سکولار، نمیدونم لائیک، بی دین، بی خدا، ما خدا داریم. بعضیا تو جهان میگن خدا مرده است، خدا نیست، ما میگیم خدا هست. این فقط این ایمانه؟ ایمان فقط یه گزاره و جمله است؟ یا ایمان یه امر درونیه، نشانه هایی داره؟ یه جایی ممکنه زبان میگه، رو دیوارم مینویسیم، جمله ها رو هم زیاد مینویسیم، اما اون باور درونی به وجود خدا، به مبدأ، به معاد، به حساب و کتاب، به آخرت، به مسئولیت های اخلاقی، ولو اسم جامعه جامعه دینی، جامعه ایمانی، ضعیفه. ولو وعده خدا به حق هر کی تو دنیای امروز، حالا جالبه تو این آیه اسم اسلام هم برده نشده. بیا کسانی که باور به خدا دارن، عمل صالح انجام بدن، خدا بهشون استخلاف میده، خدا بهشون امنیت میده، خدا اون دینی که خیلی جالبه، اون دینی که خودش راضیه، یعنی ممکنه یه جاهای آدما به ظاهر یه دینی دارن، یه اسمی هم روش میگذارن، خیلی هم تبلیغش میکنن، اما ممکنه دین مورد رضایت خدا نباشه. خیلی آیه عجیبه. این آیه 55 سوره نور رو مرتب باید یادآوری کرد، مرتب باید روش فکر کرد. دینهم لذر تزالهم، اون دین و دینداری که خدا راضیه، نه فقط اسم و عنوان، نه فقط یدک کشیدن اسامی و عناوین، اون دین و دینداری که خدا راضیه، اون ایمانی که به عنوان یه باور قلبی تو جز جزء پیکره جامعه حضور داره، تو اقتصادش، تو سیاستش، تو بانکش، تو پولش، تو ثروتش، تو قدرتش، تو مدرسهش، تو دانشگاهش، تو حوزهش، واقعا خدا حضور داره. نه گزاره های زبانی، اشهد الله اله الا الله، به دیوارا خدا موجود است، کی گفته خدا مرده است؟ بی خود میکنن غربی ها و شرقی ها، میگن خدا مرده است. خدا حاضر است، خدا ناظر است، خدا زنده است، خدا هست. اما خدا به کسانی وعده داده که این ایمانو دارن. ایمان یه امر وجودیه، یه امر گزاره‌ای و نوشتن رو در و دیوار نیست، صرفا به زبان آوردن نیست. بعدم فرمود جامعه و مردم و ملتی که عمل صالح انجام میدن، عمل صالح در مقابل عمل فاسده. باز از اون کلماتی که متاسفانه یه جایی توش در موردش گرفتار تنگ نظری هستیم دیگه. تا میگه عمل فاسد، مثلا به ذهن چند تا گناه تو جامعه میاد، چند تا اموری که حالا بگن آقا چند تا کار فاسد نام ببریم. انصافا شما در ذهن مبارکتون خودتون یه مروری بفرمایید، فاسد رو چی میدونیم؟ چند تا گناه میتونیم؟ اولا ذهنمون سریع سراغ گناه میره، اونم گناهانی که مربوط به یه غریزه خاصی در وجود انسانه. اما فقط این فساد؟ تو اصطلاح شناسی قرآن در جای خودش بحث شده، حالا کسانی که در کلمات و اصطلاحات قرآن کار میکنن، تو زبان عربی فساد یعنی این. آقایان خواهران گرامی، خواهش می‌کنم با از این زاویه نگاه بشه به عمل صالح، بعد ببینیم آیا وعده خدا عملی نشده یا ما کار درست رو انجام ندادیم. میگه فساد در مورد جایی گفته می شود که یه چیزی، یه مالا موجودی، یه نعمتی که برای یه هدفی آفریده شده، یه کسی مانع بشه از این که به اون هدف برسه، این میشه عمل فاسدانه. بذار از یکی از مهمترین مسائل شروع کنیم که بحث تربیت و آموزش بچه هامونه. یه پدر و مادری باعث بشن یه بچه یه استعدادی داره، این استعدادی که میتونه به نتیجه برسه، خدمت کنه به جامعه، به مردم، این استعداد به نتیجه نرسه. خیلی عذر میخوام از محضرتون، من دارم به قرآن استناد میدم. این پدر و مادر میشن فاسد و مفسد. اما هیچکی تو این جامعه الان این پدر و مادر رو فاسد نمیدونه. فقط میگن فاسد اونیست که تو کوچه مثلا فلان عمل زشت رو انجام داد، فلان پوشش رو داره، اون این فاسده. یه کسی که یه قدرت و امکاناتی در اختیارشه، میتونه این رو باعث بشه هی مرتب قدرت جامعه افزایش پیدا کنه، ثروت جامعه افزایش پیدا کنه، مردم تو آرامش و آسایش بیشتری زندگی کنن. اگه این مسئول این کارو نکنه، بر اساس قرآن این میشه فاسد. که قرآن فرمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. هر جا فسادی وجود داره پای انسان در کاره، نه حیوانات، نه اجنه. فقط فرمود فساد کار انسان است. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یه انسانی الان مانع شد توانمندی جامعه به فعلیت نرسه، استعداد بچه‌مون به فعلیت نرسه، یه امکاناتی به فعلیت نرسه، یه کشاورزی ابتر بماند، یه زراعتی ناقص بماند، یه تکنولوژی به نتیجه نرسد. ببینید چقدر یه جای گرفتار ظاهر بعضی کلمات هستیم. آقا ایمان که داریم، بله خدا وجود دارد، من باور به وجود خدا دارم. اون کشورهایی که لائیک هستن برن یه فکری بکنن، اونا خدا ندارن، ما خدا داریم. اما قرآن فقط این رو ایمان نمیدونه. آقا عمل صالح هم که داریم انجام میدیم، مهدیه که صبح جمعه پر از جمعیت، نماز جمعه ها که پر از جمعیت خدا رو شکر، مساجدمون هم که هست، نمازمون به راه، زکات هم ظاهرا داره داده میشه، عمل صالح دیگه چیه؟ یه عمل صالح در مقابل عمل فاسده. فاسد اونجوری معنا میشه هر جا مانع بشم یه نعمتی به نتیجه نرسه، یه امکاناتی به نتیجه نرسه. پدر و مادر، مسئول جامعه، متولی تربیت و آموزش جامعه، چقدر ماها مسئولیم؟ چقدر یه جایی گرفتار فسادیم به چشم نمیاد؟ بنده نمیخوام اونجور فسادها رو انکار کنم و نگید آقا این آقا اومده مثلا تیریبون شده برای دیگران. نه، اونام اگه مانع بشه از اینکه امکانات و نعمتهای جامعه به نتیجه نرسه، اونم به یه معنای فاسده. اما خوبه از این زاویه به جوون بگیم فساده، نه یه چیزایی بگیم که حالا ذهنش حساس بشه، گارد بگیره، مقاومت کنه با روحانیت جامعه، با دین جامعه، با خدا، با مراجع، با رهبری، با یه جوری بگم تو فاهمش قرار بگیره. بگم عزیز دلم، نوجوان عزیز، دختر خانم، آقا پسر، ما که میگیم عمل صالح فقط منظورمون چند تا کار مناسکی ظاهری نیست، تا فقط زیارت و عبادت تو جامعه، منظور قرآن اینه، منظور قرآن اینه. هر چی که باعث بشه تو درست ضعیف بشه، اون استعدادت ناقص بمونه، آسیب بزنه به افراد جامعه، از این جهته. حالا ما کار به جهنم رفتن تو یا بهشت رفتنت نداریم، به ما ربطی نداره، بله تو آزادی. اینقدر از این کلمه جهنم و بهشت استفاده نکنیم که بگه آقا به شما ربطی نداره، حالا من جهنمشو میخوام برم. یا اصلا اتفاقا نه که تو دلمون ناراحت نباشیم، ولی من خودم عرض میکنم، من بیشتر به فکر جهنم نرفتن خودمم، خیلی نگرانم، خودمو خیلی جهنمی میدونم. شاید یه فرصت نداشته باشم به جهنم رفتن یا نرفتن دیگران فکر کنم، اما میگم توی جامعه داریم زندگی میکنیم، خیلی هوای همو باید داشته باشیم، خیلی باید امنیت داشته باشه، خیلی باید در کنار هم دیگه با آرامش زندگی کنیم. این بشه عمل صالح، ایمان. من قبل از اینکه روایت از امام صادق بخونم در مورد تعریف ایمان، یه اشاره میکنم در آستانه سالروز شهادت امام صادق. بالاخره مسئله جامعه امروز ماست این. اگه ما از کتاب خدا و سیره اهل بیت برای حل مسئله روزمون استفاده نکنیم، آقایان بنده طلبه عرض میکنم، خواهران، خیانت کردیم. فقط اکتفا بشه به بعضی از قصه سرائی ها در مورد اهل بیت، جفا کردیم. امام صادق تو شرایط خودش برای حل مسائل روزش چیکار کرد؟ آیا شرایط امام صادق شرایط بهتری بود یا شرایط دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، امکاناتی که الان ما داریم؟ یه وقتا میگیم نه آقا اون وقتا هم به این سختی نبود، ما دیگه خیلی از در و دیوار داره مصیبت میباره، مثلا چه و چه و چه، اون هر دوره مشکلات خاص خودشو داره. من وقت ندارم برای لیست برای شما بکنم امام صادق تو جامعه چه مسائلی وجود داشت، فقط لیست کنم برای شما 10 مورد 15 مورد فقط برای شما نام ببرم که چه مشکلاتی تو زمان امام صادق وجود داشت. حضرت رها کرد، آقا حالا دیگه انشاءالله مهدی ما خواهد آمد، لو ادرکتهو لخدمتهو، فقط بگیم امام صادق هم آرزو زده بود، میگفت انشاءالله اگر اون بیاد من خدمت گزارش میشم، من فعلا میخوام تو خونه بشینم، فقط آرزو این که او بیاید، اگر بیاد من اون موقع خدمت میکنم. یا نه آقا، در کنار این جمله خیلی امام صادق تلاش کرد، نرفت تو خونه بشینه در و ببنده با جامعه قهر کنه، حالا که به من رأی ندادید من هیچ کاری برای شما نمی کنم. زود تبدیل بشه آدم به اپوزیسیون و نمیدونم مقابل حکومت و مقابل جامعه و مقابل. حضرت تلاششو کرد. چه شیوهی داشت امام صادق؟ تو چند جمله عرض میکنم خلاصه. امام زمانم شیوهش همین خواهد بود. ما تو دوره بین امام صادق و امام زمان تو همین دوره وظائفمونو خوب انجام بدیم، کمک کنیم به ایمان جامعه و عمل صالح در جامعه. امام صادق اولا با جامعه قهر نکرد، ثانیا تکثر رو تو جامعه پذیرفت. سلیقه ها مختلفه، ایده ها مختلفه، به زیست مسالمت آمیز تو جامعه حضرت، حضرات معصومین، انبیا و اوصیا، یه جایی بعضا یه جوری به دیگران نگاه میکنن انگار فقط همه باید مثل این قیافه من باشن، این لباس رو بپوشن، این تیپ باشن. یه تکثری تو جوامع وجود داره. امام صادق تکثر رو میپذیره ولی تلاش میکنه حقیقت رو به جامعه معرفی کنه. چه جوری؟ یکی به شیوه علمی و عقلی، کاری که همه انبیا کردن امام زمان هم میکنه. اونی که امام امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمود لیسیروا لهم دفائن العقول، تلاش کنیم این عقل رو در آدمای جامعه اساره کنیم، بیدار کنیم. چه عقل نظری رو با فلسفه و حکمت. این تاکیدهایی که مقام معظم رهبری، مراجع بزرگان در مورد فلسفه داشتن، این ایران مهد فلسفه بوده. چرا از فلسفه غافلیم؟ عقل نظری آدما رو حکمت و فلسفه زنده میکنه. نه آقا فلسفه حرام است، گفتن نخونید کافر میشید، دانشجو میخواد بره درس بخونه بعضیا نمیذارن بچه‌شون بره فلسفه بخونه. عقل نظری رو فلسفه و حکمت بیدار میکنه. چه عقل عملی، یعنی اخلاق، عقل عملی، وجدان اخلاقی. امام صادق از این راه‌ها جامعه رو، دانشگاه درست کرد دیگه. نه اینکه بره آقا تو خونه بشینه، حالا که من رأی نیاوردم هیچ کاری نمی‌کنم. سوالتون رو، همین تهمتی که به امیر مؤمنان هم زده میشه، 25 سال خانه نشینی و فی الحلقه شجاع و فی العین قضا و صبر، تو هیچ کاری نمی‌کنم. بابا فرمود صبر می‌کنم، نه فرمود هیچ کاری نمی‌کنم. یه چیزی شده آقا، تا آدم‌ها رأی نمیارن خونه نشین میشن. من نمیدونم این چه تزی شده، چه سبکی شده توی این انقلاب ما، توی این جامعه ما. خدا رحمت کنه امثال شهید بهشتی رو. میفهمودن انقدر کارا رو زمین مونده، اگر آدم بخواد برای خدا کار بکنه خیلی کار وجود داره آدم کار بکنه. حالا این پست و مقام نشد، یه کار دیگه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی، میفهمود خدا خیر بده این مسئولانی که مسئولیت رو قبول میکنن، ما تو همون حوزه بمونیم، کار طلبگی و حوزوی مون رو کنیم. هر کسی کاری که بلده انجام بده، کمک کنه به جامعه. خدا خیر، ایشون حسادت چیه؟ خدا خیر بدون عزیزانی که مسئولیت های سنگین رو قبول کردن. خدا کمکشون کنه بتونن وضعیت جامعه رو بهبود ببخشن. یکیش راه علم و عقل، دوم از راه اخلاق، عدم توهین به هم دیگه، عدم اهانت به هم دیگه. تو فضای مجازی پر شده از اهانت کردن، استهزا، مسخره کردن. آقا این دلیل نمیشه طرف اگر عقیده و نظر باطلی داره ما مسخرش کنیم. باور کنید این شیوه ها دیگه جواب نمیده. من تعجب میکنم این گروه هایی که منصوب به مساجد و حیاتن، آدم گلمن میشه دوستان خودمون. با مسخره کردن و استهزا کمک میکنیم به خوب شدن جامعه؟ حالا اونا هر کاری میخوان بکنن بکنن، اونا مسخره کنن، این دلیل میشه ما هم همین کارو بکنیم؟ یا باید اون اساره، یعنی برانگیختن عقل نظری و عملی رو جدی بگیریم. چی تفکرشون رو احیا میکنه؟ چی باعث میشه بگه آقا بیا یه راست میگه، بیا فکر کنیم آخه حرف حق اونیست که اونوریا میگن، اینا میگن، ما میگیم، کی میگه؟ فکر کنه. یه جایی تلویزیون ما هم گرفتار شده فقط مسخره میکنه. من نمیدونم واقعا پشتش تفکر وجود داره، مخصوصا اونایی که بچه های خودمونن توی این مملکت، جوون و نوجوون خودمونه. چی بگم؟ من فقط دارم از زاویه طلبگی نگاه میکنم و خیلی رنگ و بوی سیاسی نمیخوام بهش بدم اصلا. شیوه ایجابی که امام صادق داشت، با احترام، با تکریم. سوم، تدریجی بودن. یه چیزایی زمان میبره، یه جایی بعضیا میخوان یه شبه مثلا فلان مسئله تو جامعه، پوشش و حجاب و یه ماهه نمیدونم. آقا بعضی چیزا تدریجیه، حوصله کنیم، کار تربیتی آموزشی میخواد. اهل بیت قائل به اینن تو تربیت و آموزش تدریج لازمه. اینا شیوه امام صادق علیه السلامه. علمی عقلی، اخلاقی ایجابی تربیتی، یکی هم تدریجی بودن. اما روایت رو فقط ترجمه کنم. حضرت فرمود مؤمن کیه؟ المؤمنو. دیگه این روایت در ذهن مبارکتون بماند. همه حرفام که مخصوصا حرفایی که خودم گفتم که هیچ، حالا آیه قرآن روایت انشاءالله در ذهنتون بماند. فرمود مؤمن کسیست که، جامعه مؤمن کیه؟ فرمود جامعه ایمانی، افراد مؤمن کسانی هستن تا و مکسبهو. من وقت دیگه توضیح دادن ندارم، فقط ترجمه میکنم. امام صادق علیه السلام، کتاب خصال صدوق، جلد دوم، فرمود کسیست که تا و مکسبهو، کسب و تجارت توشون طیب و طاهره. یک کسب و کار و تجارت و پول در آوردن پاک سالم چقدر مهمه تو جامعه ایمانی. دوم فرمود حسنت خلیقت و حسن خلق وجود داره. بعد فرمود صحت سریرت و باورهای درست. حیف نمیتونم توضیح بدم ولی شما نیاز به توضیح ندارید. باورهای درست تو جامعه وجود داره، نه خرافات، نه بدعتها و حرفهای بی خود. بعد فرمود امسک الفضل من کلامهی، زیادگویی و دور از محضر شما چرت و پرت گفتن توشون نیست، حرفها متقن و مستدله. فرمود انفق الفضل من مالهی، انفاق تو جامعه وجود داره، تو جامعه ایمانی. کنز ثروت نیست، کنز قدرت نیست، انفاق زیادی مال در راه خداست. این نشانه جامعه ایمانیه، نه گنج و کنز کردن ثروت و قدرت. بعد فرمود و کف الناس من شرهی، آدمای مؤمن کسانی هستن آسیب و به جان میخرن، نمیذاره ذره‌ای به همسایش آسیب بخوره، به دوستش آسیب بخوره. نبگی آقا چه شرایط خوبی شد برای پول در آوردن، کرونا، آدما نیاز دارن الان، دارو رو قیمتش رو فلان و بهمان کنن. به خودش آسیب میزنه تا دیگران آسیب نبینن. این نشانه مؤمن و جامعه ایمانیه. و آخر فرمود و انصف الناس من نفسهی، جامعه ایمانی جامعه ایست که به شدت انصاف داره. یا مثلا من درک میکنم این جوان الان یه مشکلی پیش اومده، اینجوری اومد حاشیه درست کرد، جامعه رو مثلا مشکل ایجاد کرد، شرایط انسانها رو درک میکنن، منصفانه در مورد دیگران سخن میگن. این ویژگی هاییست که امام صادق برای انسانهای مؤمن فرمود. شاید توضیح بخواد، من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. برگردیم به همون حرف اولمون. فرمود خدا وعدش رو به کیا داده؟ ایمان، کسانی که ایمان دارن و کار فاسد انجام نمیدن. یه چنین کسانی استخلاف خواهند داشت، خلیفه خدا بشن روی زمین. دینی که خدا دوست داره براشون محقق میشه و امنیت زندگی و جامعه براشون فراهم میشه. نشد زیار سفر کرده ام، مرا خبری نیامد ز سر کویش، نشانی و اثری. کریم در به روی بی نوا نمی بندد. یبن الحسن،
گشای در به حریمت، به روی در به دری. سحر به یاد تو از
این دیگه توصیف شما عزیزان است.
سحر به یاد تو از خواب ناز برخیزم، به این امید که ببینم جمال تو. سحری به این امید که ببینم جمال تو، یا ابن الحسن، به این امید که ببینم جمال تو. سحری ز هجر تو کف افسوس میزنم برهم، چرا که ذاتش هجران نماند بال و پری. ابن حسن، ابن ابن صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا.